چهارم شرایط مشروع له. اگر که شفاعت اثبات نشه و قرار بر شفاعت نباشه، بیان ویژگی افرادی که میتوانند از شفاعت برخوردار بشوند، این چه لطفی داره؟ چه ارزشی داره؟ شرایط مشروع له چیه؟ سوره مبارکه مریم آیه شریفه 87. خب سوره مبارکه حضرت مریم سلام علیها آیه شریفه 87 آوردیم، جزء 16. اینجا می‌فرماید که و نسوق المجرمین الی جهنم وردا. ما مجرمین رو در حالی که بله هنوز داریم می‌پرسیم کدوم آیه حرف شد، بله می‌دونیم یه جوری گفتن بر من عمل شد، همیشه می‌دونیم. بفرماید که و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، اینا رو به سمت جهنم سوق میدیم، به اون سمت پلشون میدیم، میرونی در حالی که چی هست؟ تشنه. لا یملکون الشفاعه، اینها به شفاعت نمیرسن، مجرمین لا یملکون الشفاعه، شفاعت به اینا نمیرسه. الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر این به کی میرسه شفاعت؟ به کسی که با خدا یک چه عهدی؟ آفرین. کی گفت بدون دست؟ کی گفت؟ کامل بخونی؟ الله تعبد الشیطان، بنی آدم من با شما عهد نکردم، الم احد الیکم یا بنی آدم، من با شما عهد نکردم فرزندان آدم، الله تعبد الشیطان که شیطان رو عبادت نکنید، بندگی نکنید. کسی عهد داشته باشه شامل حالش میشه. این یک. دو بنده شیطان نبودن سلسله مراتب داره، یکی بنده شیطان شده به شیطان درس میده، یکی مؤمنه گناه میکنه، مؤمن گناه میکنه ولی بنده شیطان نیستش، همون چیزی که و اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، گناه میکنه، یه اشتباهی میکنه، اما خاصیت گناه مؤمن چیه؟ یه معمولا مؤمن از گناه لذت، چون همون وسط گناه هم یاد اینه که این گناه و کوفتش میشه و فکر توبه است، این هم از گناه کردن شما مؤمنی در حال ما که کفار این گناه میگویم لذت هم حتما میبریم گناه بعدم که تون توبه میکنه، همین که توبه میکنه یعنی داره میگه من تحت ذل شیطان نیستم، اما اون وقت از گناه انجام میده، بعد میگه این کار گناه، یک جوری سرشو میگیره بالا انگار ما گناهکاریم و ایشون منتخب معصومین حاضر در عالم بشریه. بفهمید
استاد شما این عهد نمیتونیم بگیم اون آیه هست که قالو بلا میگه،
اونم هست عهد عامه دیگه، هر جایی که خداوند از بشر خواسته که یک کاری انجام بده و یک کاری انجام نده عهده، ولی عهد کلی علم عهد الیکم، عهد کلی. حالا این که جایی مختلف مثالش میشه
گفتم اگر کسی که به پرستش حق، یعنی اون عهد رو پرستش حق اونها کرده، منظورش هم قالو بلا
صدای بچه از صدای مادر و خاله های ناتنی قابل تشخیصه، خاله های زورکی. بله
میگم تو خود ترجمه آیه نوشته،
ترجمه رو بکنید کدام مد نظرتونه؟
همون قالو بلا دیگه، میگم پرستش حق خب. منظور خود این ترجمه آیه یعنی همون قالو بلا دیگه.
اصلا منافاتی نداره این که علم عهد الیکم الله تعبد الشیطان، یعنی قالو بلا، یعنی اقیم الصلا، یعنی آت و زکا، همه اینها زیر اون میگونجه. بفرمید همه کلاس خیلی زیاده، نمیدونم من میبینم اتا برای خیلی دارن صحبت میکنن و ولی همه کلن زیاده، اینجا هم فضاش یه جوری سه تا دو نفر با هم صحبت میکنن اینجور صدا میگن، یعنی اگر دارم یه نفر داری دارم روی اینجوری میکنه چی صحبت میکرد؟ بفرمید شرایط مشروع له ترجمه رو بل کنید بزرگوار. وقتی قبلش میگه نسوق المجرمی بس بس مشبوق الله نه بس شفی. ترجمه های قرآن رو نمیگم کدوم ترجمه، اما بسیاریش مثلا کمتر دقت کردن توش. دوم سوره مبارکه انبیاء آیه شریفه 28 برید جزء 17. بله نمیتونن تملق کنن، بهشون نمیرسه. از کجا میگی؟ حالا مشفوعون له از این که قبلش بحث مجرمینه، مجرمین در معرض شفیع شدن که نیستن، در معرض مشفوعون له شدن هستن. یعنی توی ترجمه باید به سیاق دقت کنی. این تیکه این سردی تاول خیلی ازشون صدا میاد، این سردی تاول. خب خب ببینید کلمه رو که به تنهایی نباید معنا بکنی. میگه اینا صاحب شفاعت نمیشن، مالک شفاعت نمیشن، درسته؟ خب سوال اینه که منظور شفیع نمیشن و مالک شفاعت کردن نمیشن، یا مشفوع الله نمیشن و صاحب شفاعت شدن نمیشن، درسته؟ هر دو تا احتمال داره. نگاه میکنیم به سیاق. سیاق بحثی کیه؟ مجرمینه. مجرمین در معرض شفیع شدن که نیستن، در معرض چی هستن؟ مشفوع الله شدن هستن. گرفتین؟ نکته آیه آخر سوره مبارکه انبیاء آیه شریفه 28 می فرماید که این بل عباد و مکرم از بقال رو تخذ الرحمن و بلده. بعضی هم میگن چی؟ خدا فرزند داره، سبحانه، منزه خدا. بل عباد و مکرمون، اونایی که شما میگید فرزند خدا، اینا بندگانه، بندگان گرامی خداوندن. حالا چه انس، چه جن، چه ملک. لا یستقونه و بالقول و هم به امره یعملون. اینا هیچ وقت در سخن گفتن بر خدا پیشی نمیگیرن، به امر خدا عمل میکنن. یعلم و بین ایهم و ما خلفهم، همه چی قبل و بعد و گذشته و آینده اینا رو خدا میدونه. و لا یشفعونه، اینا شفاعت نمیکنن الا مگه برای کی؟ لمن ارتضا، برای اون کسی که خدا به شفاعت او چی باشه؟ راضی باشه. و هم من خشیته هی مشتقون، و اینا که اینا میگن بچه خدا هم، فرزند خدا هم، اینا چی هم؟ اینها از خداوند چی دارن؟ خوف دارن، شفاعت ترس دارن و از خدا بیناکن. اینجا دوباره اشاره میکنه که اون کسی مشفوع له میشه که لمن ارتضا باشه، خدا چی؟ راضی باشه از این که او هم. خب حالا اینا از کجا اینو میفهمن؟ وقتی خداوند حق شفاعت به یک کسی میده، یعنی او به این حد رسیده که از رضای خداوند نسبت به شرایط مشروع الله چی بشه؟ آگاه بشه و بهره‌مند بشه. و برای کسی که، یعنی فرض کن خدا به یک کسی بگه تو شفاعت کن، این صاف بره سراغ شیطان، بعد سراغ فرعون، سراغ علی نداریم، نه خانوم هست دایی؟ چی میگرده؟ نه من کسی باید ما با آقا هم برسیم، اگه من میگه آقا شما از آخرش خودمونیشون پسر یا دختره؟ دختره؟ بازی به شما بزن استاد غلامی هستن خنده هم که بچی میخندی؟ واقعا آخر از زمان شده، واقعا آخر از زمان شده. حاضر شما عرضم که ناله صدا خیلی خوب، حاضر شما عرضم چی بود بس؟ آره شروع میکنه شفاعت. خدا من اگه شفاعت دارم، شیطان، فرعون، مثلا نمرود که الان ما میگیم نمرود معمولا، خب صدام، نمیدونم چهار تا برادرم ترامپ متاسفانه اونم گرفتار اون روز. بیاین ببینید من اگه این که طبیعتاً نیستش که من حتما وقتی خدا به این اذن میده، یعنی به مقام میرسه، من نوعی هر کسی به این مقام رسیده که تشخیص بده کی مرضی خداونده، کی در اون مسیر. اونی که دیر کرده کارش انجام داره یه حلی میخواد. بله یکی نامه احمد این که الان هیچ خیلی توش نید ولی این برپره دگاه کنید هر جرم و گناه و خباستی انجام داده بعد بگید اینو حال بدین این با حال روشن نمیشه یه دستی برسید برید و کارش را بیفت نشه بفهمید
ایمانشون
خدا راضی باشه منظور اولا از کجا مثلا دینایی از کجا اولا اینکه این عبارت علامه که می که خدا از ایمان راضی باشه که می فرماید که و رضیه قبلش بعد میگه عهد خب عهد داشته باشه خدا راضی باشه خدا طبیعتا از چیه ما باید راضی باشه ما توی این دنیا چی داریم؟ یعنی آنچه که میتوانیم برای خدا ببریم چیه؟ شما بگیم قولمون، فعلمون، خب قول و فعل ما همه مؤخره مقدم چیه؟ اصل ایمانمونه دیگه اصل پذیرش تسلیم شدن در مقابل خدا و اصل ایمان آوردن به خدا و آنچه که خدا گفته یعنی انبیا، معاد و الاخر پس اصل ایمانه، قول و فعل همه چیزه که شما گفتین زیل ایمان تعریف میشه اینکه خدا از ایمان ما راضی باشه یعنی چی؟ اتفاقا اون سوالی است که قرآن جواب نداده و بهش هم نمیخواد جواب بده چرا چون اگه بگه خدا ایمانی که ازش راضی ام این است ولا غیر برای اونایی که مشمول این است غرور ایجاد میکنه برای اونایی که مشمول این است نیستن ناامیدی لذا بعد خواهیم رسید تو شبهات که خدا گفته کیا مورد شفاعت قرار میگیرن کدوم گناه با کدوم خصوصیت خب اینا رو میگه میگو همه میرفتن همون گناه را این گناه گناهی که مورد شفاعت قرار میگیرن چرا خیلی ها مرز صغیر و کبیره رو به درستی تعیین نمیکنن صغایر معلوم باشه بابا انجام بده صغیره است خب صغایر هم که مقدمه کبار یعنی اول آدم این کوچولو رو انجام میده بعد این آرمانو که گرم شد حالا دیگه اینه یعنی اول این گناه دهه صغایر نیمن نیم 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 وقتی با نیم تا نه و نیم اومد دیگه نه و نیم به ده خیلی کار سخت نیست اما از صفر به ده پریدن کار سخت خواهد خب بعد قسمت دوم آیات جمع آیاته خب ما چجوری آیات جمع میکنیم ما آیات مختلفی داریم که اینها به معانی مختلفی مثلا این میگه شفاعت نداریم کلا این میگه برای اینا نداریم این میگه فقط خدا حق داره این میگه مگه اذن بدیم این میگه این میتونه این میگه چجوری میشه اول یه مثال بزنیم موارد مشابه آیا جای دیگه در قرآن چیزی شبیه اینجا داریم که مثلا یه جا خداوند به یه چیزی اشاره بکنه بعد جای دیگه خداوند در مورد همون موضوع به یه چیز دیگری اشاره بکنه نمونه داریم؟ نگاه کنیم یک نمونه رو فقط بگم موارد متعددی بود وقت میگیره آیات مربوط به غیب غیب و بس علم غیب سوره مبارکه انعام آیه شریفه 59 رو عنایت کنید جزء هفت سوره مبارکه انعام آیه شریفه 59 بله آره اونم یه مثال دیگه خب آوردین آیه رو نگاه کنید می‌فرماید که وعنده مفاتح الغیب آنچه که به عنوان کلید غیب عامل دسترسی به غیب هست وعنده نزد کیه و این در مقاط و غیب بعد صرفش میکنه لا یعلمها نمیدونه کسی از اینا خبر نداره الا او همش هم دست خودشه و غیر او خبری و اطلاعی نداره و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسخد من برقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین خب با آیه معنوس هستید دیگه. چرا؟ این نماز الفجر رو بخونید ها، هر جایی که فرصت میشه میتونید بخونید، خیلی نماز پربرکتی است. خب قفیله میدونید چی دیگه؟ قفیله چی؟ این بله کی داره جواب میده بدون دست؟ بله بفهمید. خب اون که میشه نماز غفلت دیگه، چرا میگه قفیله؟ واقعا بفهمید. آفرین. ما یه غفلت داریم، نماز غفیله یعنی غفلت کوچولو، مثل حسن و حسین. حسین یعنی حسن کوچک، غفیله یعنی یه غفلت مای، غفلت کوچک مسقرش میشه چی؟ غفیله. نه این همه خوندیم بعد نمازی میخوندیم مرحبا مرحبا نماز غفیله همه هم میخونن الحمدلله و تا الان واقعا توبیخی بس شدید من نیاز از شما را ارمه را بسلم چه میگه درست گفتم هم میزه قدرش غفلت. ما در طول روز غفلت هایی میکنیم دیگه، یه جایی از یه واجبی غافل میشیم، یه حرام میخوام، هر چیزی که غفلته نماز غفلی کارش اینه که غفلت های کوچولو رو با خوندن چیکار کنیم؟ جبران کنیم. نماز غفیله فعیلن هست از زبان عربی. خب این آیه هست دیگه، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، هیچ کس جز او نمیدونه. حالا این آیه رو داشته باشین، بریم آیه شریفه 27 سوره مبارکه جن. جزء 29 شما از اینجا هم برای خودت ممر باز کردی. آره اینا تو اون کلاس تفلقه آره جایی داشت اینجا که مثل زندانه، ولی خب ایشون با ممارست از بین این ولی فرخاره یه تونلی باز کرد. خیلی خوب جلوی دوربین حواستون باشه. آره دیگه کارش نمیشه کرد. بذارید بگید خب چه کارش داری نمیشه خب چه کنه؟ نبیدنمش میگم که بذارید بیاد مشکل، میگن سرایی ها رو خاموش میکنی. این بچه چه تعلیمی دیدی که میدونه چی کار باید کنه برای اخلال؟ مثل بچه هایی که مهر برگ میدارن دو جورن دیگه تقسیم بندی شد، یه بچه مهر برگ میدارن، بعضی بچه اینجا مهر برگ نجینو کنیم، دسته دوم نیاز به سگک، قسمت سگکش سرایی خاموش میکنی. آره بالاخره یه جلسه هست که نزدیک بشی و مامانت نزدیک نباشه. من با اون سگک یک کمربند یک مطالبی به خدمت شما معروض خواهم داشت، اون برش ناپیدا لبخند بزن. حالا سوره مبارکه جن آیه شریفه 27 به نهایت کنید، جزء 29 میفرماید که عنایت، که اون آیه 27 از آیه 26 شروع میکنن تا تاکید و مضاعف کنن. عالم الغیب، عالم غیب کیه؟ خداست. چون قبلش میگه که در مورد خداوند داره صحبت میکنه، فلا یظهر علی غیبه احدا، کسی رو از غیب خودش آگاه نمیکنه، الا من ارتضا، مگر اون کسی که خدا راضی باشه. اینا کیان؟ من رسولن، رسولان او، و اینها او یست بکنم به این روان خلقه، به خاطر این که خدا اینها رو تحت مراقبت و تعلیم و تربیت خودش داره. خب برسه؟ بله به این پیش ما منتی میزنم پشت بله میتونی بگرد خیلی مقبود نیام بگیر من بازی رو شما عریضم که پشت جانم بکرد یه روز مواردی که اگه سرش برداشت میتونید تذکر چهارشنبه هم که هست تا اینجا هم بخوز گرده پنه تو بالله العظیم. این آیه 27 نگاه کنید، صراحتا میگه که لا یقرا یسر الا غیبی احدا الا من ارتقا. خب آقا یه جای قرآن میفرماید که نمیدونم غیب فقط برای خداست. یه جای اینجوری میگه تکلیف چیه؟ خیلی ساده است تکلیف. غیب به ذات برای کیه؟
خداست.
اولا و به ذات جز خدا کسی به غیب دسترسی مال اوست بلا غیب. اما بالعرض خدا میتونه این غیب رو به دیگری واگذار کنه. وقتی میگیم به ذاتی زنه هر خدا خواست میتونه بگیره، اون میتونه غیب داشته باشه میتونه نداشته باشه. غیب خدا مطلقه، خدا همه چی میدونه ولی پیغمبر همه چی رو نمیدونه. یسالونه که عن الساعه ایان مرساها قل علمها عند ربی. پس غیب به ذات برای خداست، خدا میتونه به غیر خودش بالعرض بده، به او بده و میتونم ازش بگیره. پس این که دو تا آیه ما یه تناقضی در قرآن پیدا کردیم، یک جمله غیب فقط برای خدا، یعنی که فلانی هم غیب، چکار کنیم؟ من کسی کفار متوجه نشن این تا چیز مثلا شربت اینا بیارم بخوری یه مقدار فروکش کنه اینا بشوره بره، این مقدار تعقل واقعا شربت آبلو میطلبه. حرف این جای دیگه هم هست، فرمودن ان العزته لله جمیعا. جای دیگه چی میگه؟ کی میگه با دست بگید؟ احسنت. یه نفر در اون انتها هست که ما این مقدار فقط تصویر داریم، ولی خب صبح رساس الحمدلله. ان العزته لله جمیعا، نه ولی رسول دیگه ولی مؤمنین. به ذات خدا عزت داره، ما بالعرض اگه عزتی داریم کی داده؟
خدا.
خدا داده و اگر مراعات نکنیم خدا از همون میگیره. و جالبه که خیلی آیت الله جوادی حفظ الله این تکرار میکنن، میفهمن خدا میخواد آبرو کسی ببره، از کی کمک میگیره؟ از هیچکی، از خودش. یعنی یارو 50 سال عبادت کرده، 50 سال آبرو جمع کرده، خودش با دست خودش یه جمله میگه خودشو به باد میده به همین راحتی. این که ما از کی باید به خدا پناه ببریم؟ اعوذ بالله من نفسی اعدا عدوه نفس کلتی بینه جنبه، خودمون دشمن ما خودمونیم. ما تصمیم میگیریم گناه کنیم، ما تصمیم میگیریم واجب خدا رو ترک کنیم، ما تصمیم میگیریم لجبازی بکنیم، ما تصمیم میگیریم حق و نپذیریم، از بیرون کسی نیست. حالا گاهی اوقات این گرفتاری ها بین خودمون و خداست، یه وقتا برملا میشه، یعنی یه جایی بی جا یه حرف نامربوط میزنن، نخود نخود، ماش ماش، لوبیا لوبیا، جمع کردن یه لگت زیر قابلمه همش میره هوا. چقدر اینجوری داشتیم، چقدر آدمای محترم داشتیم که یه جا با یه لغزش همه چی رو از دست دادن.
این که خب مثلا تو آیات مختلف چه در مورد علم غیب یه چیزه دیگه خداوند میگن که من به کسی نمیدم مگر اینکه مثلا اون این شرایطو داشته باشه. ولی خب مثلا حالا نه تو بحث شفاعت، ولی مثلا تو بحث قدرت، قدرت‌های مثلا مقرر طبیعی و اینا، مثلا یه شخصی که مرتاضه مثلا یه قابلیت رو پیدا میکنه، خب خداوند اون قابلیت رو به اون فرد میده دیگه. شاید اون فرد فقط مثلا یه سری ریاضت‌های مثلا این غذا رو نخوره، اون کارو نکره، ولی از نظر تربیت روحی کاری نکره که خدا اون رو،
خدا همین چیز روحی بهش نداده. خدا در عالم یه نظام علی معلولی قرار داده، تو نظام علی معلولی هر کس با دین بی دین با نفسش مخالفت بکنه یه قدرت پیدا میکنه. خدا این سنت رو گذاشته، بیاران خودش مشهور اون سنت کرده، تمام شده.
خب اگر این فرد با توجه به اون سنتش یه کار خلافی بکنه،
کار اولا اختیار او محدوده، یعنی یه مرتاض هر چقدر که ریاضت بورزه خیلی از امور عالم رو نمیتونه تغییر بده. این یک. دو، این که خداوندی که اینو به اون داده به من و شما هم گفته هر کی نگاه طبق قاشق کج شد لزوماً با من در ارتباط نیست، همون گرفتاری که ما الا ماشاءالله داریم. خب ارشد محترم حضرت داری آماده است؟ ایتام علی رسول الله ساعته متعددی که برای شما تهیه شده، خب یه ده دقیقه رو بیبید و بعد برگردید انشاءالله بحث رو بزنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول رفتیم سراغ آیات شفاعت که بعضی از این آیات چی؟ نافی هم بعضی ها مثبت هم. این که تمام شد الان میخوام آیات رو جمع کنیم، همه آیات که در مورد شفاعت گفته شده رو با هم چکا کنیم؟ جمع کنیم. سوال، آیا نمونه دیگه در قرآن داریم که آیاتش ظاهراً با هم نخونه؟ میگیم آره. آیات مربوط به غیب، یه جا میگه غیب فقط مال خداست، یه جا میگه خدا و غیر خودش هم غیب میده. آیات مربوط به عزت میگه عزت از آن خداست، یه جایی میگه غیر خدا هم عزت داره. پس تو موارد مشابه رفتیم سراغ نمونه های دیگه تا بگیم این چیزی که تو آیات شفاعت داریم میگیم چیز عجیب و غریبی نیسته، جای دیگه هم بوده. گرفتیم اینو؟ دو. حالا میخواییم بگیم که احتمالات چیه؟ چرا برخی از آیات این شکلی هم برخی اون شکلی؟ 5 تا احتمال داده شده که خب یکیش قوی تره. چرا برخی از آیات میگن شفاعت نداریم؟ بعضی هم میگن داریم. چرا برخی از آیات میگن که شفاعت با اذنه؟ بعضی ها هیچ به اذن اشاره نمیکنن. چرا بعضی به شرایط شفیع اشاره میکنن؟ چرا بعضی به شرایط مشفوع له؟ 5 تا احتمال داده شد. 1. از جهت ایمان و کفر، کسی که قرار مشمول شفاعت بشه مؤمنه یا غیر مؤمن؟ طبیعتاً مؤمن مشمول شفاعت میشه، ولو اینکه گناه کرده باشه. چون اگه گناه نکرده باشه که به شفاعتی طبیعتاً در نگاه اول، در نگاه ثانی بازم نیاز داره. ما اینجا با مؤمن غالباً تبهکار مواجهیم، با مؤمن غالباً گناهکار مواجهیم. اما در نقطه مقابل اگه طرف ما کیه؟ یه آدمی که اصلا وارد دایره ایمان نشده، ملحد، مشرک، ناسبیه، یعنی آدمی که نه تنها وارد دایره ایمان نشده بلکه به اهل بیت فحاشی میکنه، خب این آدم طبیعتاً مشمول آیاتی که شفاعتی در کار نیست، اولی مشمول آیاتی که شفاعتی در کار هستش. پس میتونیم بگیم آیاتی که به نوعی مثبت شفاعت ناظر به مؤمنی است که کوتاهی هم کرده، آیاتی که میگه شفاعتی در کار نیست ناظر به کسی است که ایمان نیاورده. این یه احتمال. معلومه؟ 2. در قیامت یک بله.
اینجا یعنی منظور مخاطب آیه است؟
نه. موضوع آیه است. موضوع آیه مؤمنینن که گناه کردن یا موضوع آیه غیر مؤمنینن؟ مخاطب من این موقع دارم مثلا در مورد کودکان صحبت میکنم، موضوع کودکانن، مخاطبم کودکانن، مادرم هستن، پس موضوع با مخاطب فرق میکنه دیگه. خیلی با قاطعیت میگه چه فرقی میکنه. 2. از جهت اذن و عدم اذن، آیاتی هست میگه شفاعت داریم، خب این آیات دلالت میکنن بر این که شفاعت با اذن قبوله، اون جدا نمیشه، اون جدا میشه. اما برخ این بچه اومده این جلو احساس میکنه یه دونه خرگوش پیدا کرده، این خرگوش جامدادیه، الان در حال مکاشفه هست که ببینه چرا یه خرگوش اینجا هست. به قول دوستان خرگوشی میگه اینجا. اذن و عدم اذن، یه آیاتی میگن یه عده مشمول شفاعتن، یه آیاتی میگن یه عده شفاعت میکنن، در این حال یه آیاتی میگن شفاعتی در کار نیست. اون آیاتی میگن شفاعتی هست، یه عده شفاعت میکنند، منوط به اذنه. اون جایی که میگن شفاعتی در کار نیست، کسی شفاعت نمیکنه، مربوط به جایی که اذن در کار، یعنی یه نفر بدون اذن خداوند میخواد چیکار کنه؟ شفاعت کنه. رسیده در قیامت، شاید آدم بدی هم نیست، اما حدش حد شفاعت نیست، میخواد شفاعت کنه، خدا اجازه نمیده. 3. از جهت تحول درونی و عدم آن، یه جا میخوان از یکی شفاعت کنن، به شدت پشیمانه. تو همین دنیا تو سیستم قضایی اینجور هست و اینجور وقتا به قاضی اختیاراتی داده شده، یه کسی یه اشتباهی کرده، حق الله هم هست، حتی حدود ها، حتی علیه بالله فحشا، اومده دادگاه به زمین نگاه میکنه، قاضی میگه چیه؟ میگه آره مثلا خودم 4 بار اقرار میکنم این کارو کردم، 100 ضربه شلاق بزنید یا من سنگسار کنید. میگه آره چرا زمین رو نگاه میکنی؟ میگه اصلا از اون موقع که این غلط رو کردم سرمو بالا نگرفتم، پروندهش رو نگاه میکنیم، تا الان هیچ جرم و جنایت و خطایی نداشته. 3-4 نفر از کسانش و دوستانش و همراهانش میگن چه جور آدمیه؟ میگن اصلا ما باورمون نمیشه که این اشتباه کرده باشه. بعد در ادامه اینها میگیم که خب توبه کن، میگه توبه هم کردم و واقعا از خدا خواستم منو ببخشه، من قاضی حق دارم این فردو ببخشم. آقا این الان فحشا کرده، صد ضربه شلاق باید بخوره از زانیت و بعد زانی فجد دو کل واحده منو ما مهد جلده ولا تأخذ کن به ما رفتون فی دین الله این کردون. آره همه اونا به جای خود، اما همون خدا جای دیگه هم قابل توبه روایت داریم، البته به شرط این که فحشا با اقرار اثبات شده باشه، نه با چهار تا شاهد. با چهار تا شاهد اثبات بشه توبه فایده‌ای، شاید بین خودش و خدا فایده داشته باشه که داره، اما برای اینکه مجازات دنیویشو برداریم کفاف نمی‌کنه. خب طرف میگه که من پشیمونم، توبه کردم. میگیم برو. آقای اصلا مجازات سنگساره، یعنی همسر داشته فحشا کرد، غلط کرده، میشه بخشیدش. واقعا؟ آره واقعا. اینقدر مهمه که فردی که مرتکب گناه اشتباه شده خودش چی باشه؟ پشیمون باشه، خودش پشیمون باشه. خب تو دنیا بعضی مرتکب جرم میشن ولی عمرن پشیمون نیست، یعنی داره میبریم یارو رو قصاص کنیم، دار بزنیم، چی میگه؟ ولم کنیم بقیه شونم بکشن. میگیم خجالت بگیم، خوب کردم کشتم، بازم برم کنین میکشم. این آدم هیچ تحولی درش به وجود نیومده. این برای دنیا. یکی هم هست که گناه رو انجام داده، جرم انجام داده، تمام وجودش پشیمانیه. این هم یه جور. اما بریم وارد آخرت شیم. این چیزی که من الان گفتم آیا تو آخرت هم صدق میکنه؟ بله؟ یعنی تو آخرت هم ممکنه یک عده پشیمان باشن، یه عده پشیمان نه. آقا نمیشه دیگه، اونجا آدم اون آثار و آیات الهی رو ببینه حتما هر گناهی کرده باشه چی میشه؟ پشیمون میشه. آره؟ کی میگه نه؟ چرا؟ به چرا رسیدیم؟ کفگیر رو تای قابلنه بفرمید. آفرین. شما بفرمایید. ردیف آخر. همین رو می‌خواستیم بگیم. بفرمایید شما. نه. منکر میشن که مشرک بودن، یعنی پشیمون از شرکشون، ولی میخوان بزنن زیر همه چی. این که به درستی فرمودن. یک عده روز قیامت نه. تو جهنمم پشیمون؟ یا مالک. بقیهشو بگیم. لغزه کی داره میگه بدون دست؟ درست. علینا ربو. یه استاد اینجا، یه استاد هم تای کلاس داریم، کلن داره درس میده بچه‌مون، یعنی دقیقا هم راه و هم نوا با من. شما دنبال چیزی میگردین؟ شما دخترتون یه گردنبند طلا داره، علنگو هم داره، الان اینجا داره اسایی بهش خوش میگذره، یه کیسه خوراکی رو گرفته داره داخلشون نگاه میکنه و چند دقیقه بار میزنه به بدن، قد رو راحت بد نمیذاره بهش. واقعا منم این تعداد خاله ناتنی داشتم، گرد میشدم از بس خوراکی میگرفتم. دست تو تو کجا کرده؟ من واقعا قبطه بخورین از صحنه‌ای که من دارم اینجا میبینم. عافیت باشه انشالله. خیلی چی اون؟ آره با پوست نخوره. خب حضور شما ما اینجا باید بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات، فناوری عرض کنم. تو قیامت یارو رو انداختن تو جهنم. این که بعضی وقتا اینجوری میگن استاد با یکی بحث میکنیم هرچی میگه قبول نمیکنه، یه چی میگن ته تهش رفته تو جهنم، یعنی زقوم کوف کرده، از تو شکمش چرک و خون داره میجوشه، آتیش و همه چی رو دیده. میگه یا مالک چی؟ لیغز علینا، برو به خدات بگو که چیکار کنه؟ جون ما رو بگیره. یعنی اونجا هم خدا رو به خدایی قبول پشیمون نمیشه. من بعضی وقتا تو دنیا آدمایی رو میبینم که در مقابل مطلب حق مقاومت میکنن، خدا میدونه، هم نگران میشن، هم تون شروع کردن براشون دعا کردن، چون خیلی خباستشون وحشتناکه. یعنی یه جوری صحنه آرایی میکنه که حق و نپذیره، واقعا دل انسان براش میسوزه که این با این سرنوشت عاقبت به خیری رو ول کن. دعوا سر اینه الان که ختم الله علی قلوبهم الانه، یه روب دیگه است، یه ساعت دیگه است، یه هفته دیگه است، یا یه ماه دیگه. تردیدی نیست که فتو به علی قلوبهم همینه. آنچنان در مقابل حق و حقیقت و عدل و انصاف مقاومت میکنه و صحنه رو به هم میریزه. باز بگین اینقدر اصرار برای این که آقا حق رو بپذیرین برای چیه؟ حق رو بپذیرین بهش عمل کنین برای چیه؟ برای اینه که همه چیه ما در گروه اینه، عادت بکنیم به مقاومت در مقابل حق و لجبازی و گردن کلفتی در مقابل امر خدا. گردن کلفت در مقابل امر خدا روز به روز گردنش کلفتر میشه و بعد در مقابل یه چیزی مقاومت میکنه که 20 سال پیش بهش میگفتی سکته نیکرد میشنید، اما الان میتونه مقاومت کنه. چرا؟ چون افی خورده، افی خورده اجدها شده. چی میگین؟ مار خورده افی شده؟ افی خورده اجدها شده، افی خورده اجدها شده، مشتری نداره؟ این یعنی از اونم بدتره مار خورده افی شده. یعنی این افی هم خورده بهتر نیست به نظرتون؟ چی شد منم چه اشتباهی کردم؟ مار خورده افی خورده، نه مشهدی ها نگم، خودم در آوردم. افی خورده اجدها شده اصلا تو روایت نداری؟ بعد چش سخت بودیم مار خورده افی شده، اونم بد نیست ها، یکی اونم خوبه. افی خورده اجدها شده محل دوم. بله، قدیمی ها به افعی میگن اجدها. تو شهر کجا؟ خمینی. منم که با امام خمینی میدونی که رابطه خوبی دارم، اما از این که آدم نخواده چیزی رو بپذیره، یک صحنه آره هر که مثل اون رو دیدین الان. خب این که آدم نخواد حق رو بپذیره، خب ما هم خورده افعی شدی زیرا بی خود میاد که خورده اجدها شد کدوم احمقی افعی میخوره آخر نمیخوره دیگه، کی ما رو میخوره؟ ببینید این که آیا مشفوع الله تحول درونی پیدا، واقعا پشیمونه، میگه من اشتباه کردم دیگه نمیخوام این کار انجام بدم، یا میگه خوب کردم؟ اینقدر وقیحه. خب اگه اینقدر وقیحه، شما الان داری برای کی طلب مغفرت میکنی در حالی که خودش به اشتباه بودن کار خودش اذعان نداره؟ چار، از جهت مواقف. پس اونجایی که آیات میگن شفاعت هست، مال جایی که یارو متعبد شده. اونجایی که میگن شفاعت نیست، مال جایی که یارو تغییری نکرده، تحولی پیدا نکرده، طبیعتاً هم شفاعت در مورد صدق نمی کنه. چهار، مواقف معاد. ما در مواقف معاد وقتم نکردم اونو نگاه کنم، خیلی میگیم امروز فردا، امروز فردا، اون 50 تا وقت نشد نگاه کنم، شاید نگاه میکنه. به جهت مواقف متعددی در روز قیامت هست. خب آیا مواقف حکم یکسان دارن؟ در همه یه اتفاق میفته خانمی که با هم صحبت میکنی؟ نه، تو برخی از مواقف به همینا اجازه میدن با هم صحبت کنن، اینا دعوا میکنن، خدا هم میفهمد لا تختصموا لدیه، دعوا نکنین. اما میرین جلوتر اینا رو میگیرن، الیام نختم علی اخبار، یه ذره جلوتر که میرین میگن خذوه فقلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلكوا. دور از جون البته، در واقع حرف میزنی شاید هم ببرن، نمیدونم انشاءالله چی. اینا مال کسی ها؟ اینا خوراکی نیست، موبایل خوراکی نیست. بچه هم دختر موهاش معمولا بلندتره. حاضر شما عرضم که این کلاس اصلا یکی دختره یکی پسره، کلا قیافه پسرانه است، من نمیدونم چجوری. حالا کلاش صورتی شد یکم دخترش، گوشواره داره ولی موهاش کوتاه، دختر باید موش بلند باشه عشان معلوم بشه دختره. تا طلا هم داشت حالا بس خوب بود. ممکنه تو برخی مواقف معاد اجازه شفاعت بدن، یه جای اجازه شفاعت ندن. و پنجم، زمان شفاعت. زمان شفاعت ممکنه محل اختلاف بشه، یه کسی بگه ما از دنیا میریم همون موقع ما رو شفاعت میکنن و مشمول شفاعت میشه. خب همچی چیزی نداریم و نیست، اما اینو داریم که در قیامت مشمول شفاعت میشیم. پس اگر کسی بگه یه جای شفاعت نفی شده، میگیم برمیگرده به زمان مرگ. اگر بگه یه جای شفاعت اثبات شده، میگیم برمیگرده به معاد. ناظر به هر پنجتای اینا میشه توجیه کرد که چرا برخی آیات میگن شفاعت داریم، برخی آیات میگن شفاعت نداریم. به نظر تو این پنجتا کدوم بهتره؟ مورد آخر زمان شفاعته. زمان شفاعت کیه؟ اگر کسی بگه شفاعت نداریم، میگیم منظورش زمان مرگه. خب زمان مرگ شفاعت نداریم، تو برزخ شفاعت نداریم. اگر بگه شفاعت داریم، میگیم زمانش کیه؟ قیامت و بعد از بازگشت و معاده. پس به این اعتبار هم میشه بگیم آیاتی که میگن شفاعت نیست مال زمان مرگ و برزخه، اونا که میگن شفاعت هست مال معاد و قیامته. توی بفرم کیسه صدقات؟ کیسه صدقات کجا نرفته؟ اونجا نرفته؟ شادی رو اومدین؟ این وسط اومده؟ اون آخر کجا گفتین نیومده؟ خانمی که گفتین کیسه صدقات نیومده اونجا نرفت؟ کیسه اونجاست؟ کیسه که اینجاست که. آها خب اون کیسه رو دادم، الان بدیم اون دو نفر صدقه مدار 230,000 تومان رو بدن دو نفر، بریم به اونا بعد بیاد اینجا. خیلی بسیار خب، هم همه خانمای ردیف آخر میبینم شما را که صحبت میکنید، یکی مونده با آخر ردیف وسط. بله مواقف متعدد. معاد چند تا موقف داره؟ 50 تا. خب توی همش میشه شفاعت کرد؟ نه. تو بعضیش میشه؟ آره. اون آیه که میگن شفاعت هست مال مواقفی که میشه، اونا که میگن نداری مال مواقفیه که نمیشه. بفهم. مورد دو. 5 و 4 و 2 و 3 رو چه جندام؟ اون 5 چه بگم؟ 2. اگر کسی در قیامت بدون اذن بیاد بگه من میخوام شفاعت کنم، قبوله؟ نه. کسی با اذن بخواد شفاعت کنه، قبوله؟ بله. آیاتی که میگن شفاعت هست مربوط به افرادی است که اذن شفاعت دارن. اونایی که میگن شفاعت نیست مربوط به افرادی است که اذن شفاعت ندارن. حالا توی این 5 تا کدومش به نظرتون بهتره؟ چند نفر میگن مورد 1؟ چند نفر میگن مورد 2؟ توی 5 تا کدومش بهتره که بگیم چرا آیات دو دستن؟ خب برخی آیات اینوری هستن، برخی آیات اونوری. توی 5 تا به نظر کدوم بهتره؟ یک کم دو چند نفر بودن؟ خب چند نفر میگن 3 بهتره؟ چند نفر میگن 4؟ چند نفر میگن 5؟ یه دن هیچی نمیگن، بیشتر اینا هیچی نگفتن. آره به بچه احسن بچه 2ه. خب این که چون قرآن تصریح میکنه به منزل لذی یشفا و اندهو الا به اذنه، به نظر میرسه در میان این وجوه بچه احسن کدومه؟ بچه 2ه. که آقا چرا برخی آیات میگن شفاعت هست برخی میگن نیست؟ اونایی که میگن هست مال جایی که اذن هست، اونایی که میگن نیست مال جایی که اذن نیستش. گرفتین؟ متوجه شدین چرا 5 تا احتمال بدین؟ فکر میکنم اینجا نیفتاده. آره؟ ببینید ما دارم یه دونه قبل یه سری آیات داریم ناظر به شفاعت. خب این آیات بعضی هاشون میگن شفاعتی در کار نیست، نفی میکنن شفاعت رو، یا مطلق یا نسبی و خاص. برخی آیات اثبات میکنن وجود شفاعت، حالا یا میگن فقط خدا حق داره، یا مشروط میکنن به اذن الهی، یا به شرایط شفیع میترزن، یا به شرایط مشروعندن. این معلومه تا اینجا؟ یه سوال مطرح میشه، آقا چرا برخی آیات میگن شفاعت نیست، برخی آیات میگن شفاعت هست؟ در پاسخ به این سوال اول میگیم که اینجا تنها جایی نیست که ما دو جور آیات داریم، جاهای دیگه هم نمونه داره. تا اینجا معلومه؟ حالا میخوام به اون سوال جواب بدیم. این که شما یه سری آیات آوردید که میگه شفاعت هست، یه سری آیات آوردید که میگه شفاعت نیست، چجوری قابل جمعن؟ میگیم ممکنه آیات که میگن شفاعت هست برگرده به افرادی که ایمان دارن، آیات که میگه شفاعت نیست برگرده به افرادی که ایمان ندارن. آیات که میگه شفاعت هست به جای برمیگرده که اذن داریم برای شفاعت، جایی که میگه شفاعت نیست به جای برگرده که اذن برای شفاعت در کار نیست. آیاتی که میگن شفاعت هست برگرده به جایی که مجرم و مشروع الله دچار تعول شده، جایی که میگن شفاعت نیست به جای برگرده که تعولی در کار نیست. آیاتی که میگن شفاعت هست برگرده به برخی از مواقف معاد و قیامت، آیاتی که میگن شفاعت نیست برگرده به مواقف دیگر. آیاتی که میگن شفاعت هست برگرده به قیامت که در شفاعت هست، آیاتی که میگن شفاعت نیست برگرده به زمان مرگ و برزخ که در شفاعت نیست. گرفتین چی شد؟ الحمدلله.
معلم شدیم یاد بگیریم اینجوری توضیح بدیم، خب؟ که قشنگ بیفته. میگن جا بیفته. بفرمایید ردیف آخر. ردیف آخر بفرمایید. الان صدا تو میاد. نه، احتمال دوم که اذن هست چون اذن تصریح شده، این احتمال بهتریه. خب بفرمایید.
آره؟
حتما نه، این همه موضوع نیست. شفاعت شامل حال مؤمنین میشه. کدوم مؤمنین؟ جای دیگه نگاه کنید. نه اینکه هر کی مؤمنه حتما مشمول شفاعت میشه. که احتمال اینه که باشه. اصلا آیات شفاعت کلیه. یکی از پاسخ که به شما باید بدیم اینه که آیات شفاعت کلی و مجملن باعث تجری نمیشن. شما بگید. نه، گفتیم این بهتره، قوی تره. بقیه هم درستن، ولی این چون اذن در آیات تصریح شده بهتره، را دستره. کلیه سال داره؟ بفهم.
مثلا آیه های قبلی، سوره قبلی که میخونیم، گفتن اگه چیزی تصریح نشده پس ما لزومی نداره که بیایم گزینه‌های دیگر رو، تصریح شده لزومی نداره گزینه‌های دیگر بررسی کنیم، چون همین توی آیه اومده، پس ما فقط به همین استناد می‌کنیم. حالا اینکه تو آیه اومده که بدون اذن یا با اذن، چرا ما نمی‌گیم گزینه‌های دیگر رو؟
بخاطر اینکه گزینه‌های دیگه بعضیش تصریح داره، مثل جایی که تو جهنمن و باز هم پشیمون نمیشن، به اون مورد سوم که میگیم تحول درونی یا عدمش چی ربط داره. این که آیه میگه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، به مورد اول که ایمان و کفر بود ارتباط پیدا میکنه. خب لازم نیست همه چی مصرح باشه که توی آیات قرآن. ما یه سری احتمال رو مطرح کردیم که بعضیاشو قرآن صریح گفته، بعضیا تو لفافه گفته. در نهایت اونی که صریح تر بود رو پذیرفته، اما احتمالات دیگر رو رد نکردیم. مشکل متوجه نمیشم چی الان. بریم تقسیمات شفاعت.